در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 25 اسفند ماه سال 1395 خورشیدی است، روزی که برابر است با 15 ماه مارس سال 2017 میلادی. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همگی شما شنوندگان وفادارمون در گوشه و کنار ایران و جهان. به مجله یک ساعته نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم و با حاصل تلاش همکارانم شما را در این مجله همراهی می کنم. از همکاران گفتیم حسن جعفری در صف نخست است با تازه ترین خبرها و آغازگر این مجله است.
شب بخیر شنوندگان عزیز. عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران در مصاحبه اختصاصی به رادیو فردا گفت مقام های جمهوری اسلامی نتوانستند به گزارش اخیر او ایراد مستندی وارد کنند. خانم جهانگیر روز سه‌شنبه به رادیو فردا گفت گزارش اخیرش را ابتدا برای مقام های جمهوری اسلامی فرستاد، اما آنها در پاسخ خود که بیش از 100 صفحه داشت حتی به یک ایراد مستند نیز اشاره نکردند. مشروح مصاحبه با عاصمه جهانگیر در ادامه مجله پخش خواهد شد. دور جدیدی از مذاکرات صلح سوریه بدون حضور نمایندگان گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد روز سه‌شنبه در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شد. مخالفان حکومت سوریه دلیل عدم حضور خود در این نشست را عدم پایبندی دولت بشار اسد و متحدانش به آتش‌بس ذکر کردند. با این حال حسین جابری انصاری معاون وزیر خارجه و سرپرست هیئت اعزامی ایران در این مذاکرات شامگاه سه‌شنبه به تلویزیون دولت ایران گفت مذاکرات چند جانبه در جریان است.
هیئت‌های جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه در آستانه حضور دارند از امروز صبح و گفتگوهای فشرده‌ای بین این طرف‌های سه‌گانه‌ای که نظارت دارند و طرف‌های تضمین کننده آتش‌بس جاری در سوریه هستند در جریان است.
نشست آستانه به ابتکار دو حامی اصلی رژیم بشار اسد یعنی روسیه و ایران به همراه ترکیه حامی برخی گروه‌های مخالف انجام می‌شود. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در آخرین جلسه خود در سال جاری بررسی لایحه بودجه سال 96 را به پایان رساند و به گفته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای نگهبان نیز این لایحه را تایید نهایی کرده است.
با اصلاحاتی که در بودجه انجام شد شورای محترم نگهبان اطلاع دادند که اشکال دیگری ندارند و الحمدلله مسئله بودجه سال 96 به خیر گذشت.
بودجه سال 96 ایران بیش از 1,150,000,000,000 تومان تعیین شده و قیمت نفت صادراتی در آن بشکه 55 دلار در نظر گرفته شده است. به گفته مقام های اورژانس ایران حوادث چهارشنبه سوری در تهران روز سه‌شنبه به مرگ یک پسر 14 ساله منجر شد و شماری زخمی بر جای گذاشت. هادی اردکانی از مسئولان اورژانس تهران شامگاه سه‌شنبه به خبرگزاری صدا و سیما گفت شمار مصدومان در کل کشور به 90 نفر رسیده که 62 تن از آنها به بیمارستان اعزام شدند. به این ترتیب شمار آسیب دیدگان از این حوادث طی یک هفته اخیر 8 کشته و بیش از 100 مصدوم برآورد می شود. خبرگزاری مهر از فوت یک نفر دیگر در تهران خبر داده، اما مسئولان اورژانس هنوز این خبر را تایید نکردند. در پی وقوع طوفان زمستانی و بارش سنگین برف در شمال آمریکا در 4 ایالت نیویورک، نیوجرسی، پنسیلوانیا و ویرجینیا وضعیت اضطراری اعلام شد. همچنین شرایط جوی به لغو بیش از 5000 پرواز منجر شده و بسیاری از مدارس در این ایالت‌ها و همچنین برخی شهرهای ایالت‌های دیگر را تعطیل کرده است. هشدارهای لازم درباره وضعیت جوی پیش از این به 50 میلیون تن از شهروندان ایالت‌های مختلف آمریکا ابلاغ شده. سفر آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به واشنگتن نیز به دلیل شرایط جوی به تعویق افتاده است. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه به نظر کمیسیون عمران رأی مثبت داد و با درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران مخالفت کرد. نظر کمیسیون عمران مجلس با 132 رأی مثبت و 90 رأی منفی به تصویب رسید و به این ترتیب مجلس با درخواست شماری از نمایندگان برای تحقیق از عملکرد شهرداری تهران مخالفت کرد. محمود صادقی نماینده تهران و یکی از متقاضیان تحقیق و تفحص از شهرداری تهران روز سه‌شنبه در مجلس گفت گزارش گزارش ها نشان می دهد تهران به صورت غیرقانونی در حال فروخته شدن از سوی شهرداری است تا درآمد کسب شود. نمایندگان متقاضی تحقیق و تفحص از شهرداری تهران خواستار بررسی عملکرد شهرداری در سه حوزه فروش تراکم، فروش املاک و تغییر کاربری ها شده بودند. و سرانجامی که عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران دلیل بازداشت احسان مازندرانی روزنامه‌نگار را ادامه و اجرای کامل حکم او اعلام کرد. وکیل احسان مازندرانی گفته است او پس از پایان دوره محکومیتش آزاد شده بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم حسن جعفری می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. باز هم شکایت علیه فرمان رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر ممنوعیت موقت صدور ویزا برای شهروندان 6 کشور از جمله ایران. انتقاد وزیر امور خارجه ایران از محمود احمدی نژاد. گفتگوی گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران با رادیو فردا. با رأی دیوان عالی اروپا، کارفرما میتواند کارگر و کارمند خود را از پوشیدن هر نوع نشان سیاسی، فلسفی و یا مذهبی منع کند. خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی جامعه، همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در آمریکا دادستان‌های چند ایالت بار دیگر شکایتی را علیه فرمان تازه رئیس جمهوری مبنی بر ممنوعیت موقت صدور ویزا برای شهروندان ایران و 5 کشور دیگر تسلیم دادگاه کردند. فرمان جدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است از 26 اسفند ماه به اجرا درآید. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
ایالت‌های واشنگتن، اورگان و کالیفرنیا در غرب آمریکا و ماساچوست، نیویورک و مریلند در شرق این کشور با ارائه شکایت‌نامه‌ای از دادگاه فدرال خواستند تا بار دیگر جلوی فرمان تازه رئیس جمهوری را در مورد منع موقت صدور ویزا برای شهروندان 6 کشور خاورمیانه‌ای و آفریقایی بگیرد. فرمان تازه رئیس جمهوری آمریکا که از 26 اسفند ماه جاری به اجرا گذاشته می شود، مانند فرمان پیشین تنها شامل شهروندان ایران، یمن، سوریه، لیبی، سودان و سومالی است. خبرگزاری فرانسه می گوید در شکایت 6 ایالتی که دولت‌های محلی دموکرات دارند، ادعا شده که فرمان تازه رئیس جمهوری آمریکا به ایالت‌های آنها آسیب‌های جدی و فوری می زند. در واقع یک شکایت نامه ایالت واشنگتن از جانب 5 ایالت دیگر پشتیبانی می شود و در شهر سیاتل تسلیم قاضی جیمز روبارت یا همان قاضی شده که دستور منع اجرای فرمان پیشین رئیس جمهوری را صادر کرد. ایالت هوایی هم جداگانه و پیش از این شکایت نامه مشابهی را تسلیم دادگاه کرده است. آرش آرامش، حقوقدان مقیم شهر هیوستن در ایالت تگزاس، پیامدهای این شکایت‌ها را چنین ارزیابی می‌کند.
این شکایت‌ها یک اختلاف تکنیکی با شکایت‌های دفعه قبل دارند. دفعه قبل به خاطر اون جو خیلی تند سیاسی، دادگاه هم خیلی سریع به این قضیه رسیدگی کردن. ولی الان چون که دیگر اون حدت و شدت در فوریت رسیدگی به این شکایت‌ها دیده نشده باشه، دادگاه‌ها با صبر بیشتری به این رسیدگی می‌کنن، به اضافه اینکه هر دو طرف هم شاکیان، یعنی ایالت‌های مثل هاوایی و ایالت واشنگتن و غیر ذلک و مدافع که میشه دولت آمریکا و نماینده دولت آمریکا، وقت بیشتری خواهند داشت برای ارائه مدارک و شواهد به دادگاه فدرال. و میگن که با وجود اینکه بعضی از بخش‌های این حکم حکومتی رو آقای ترامپ عوض کرده، ولی ماهیتی تبعیض‌آمیز دارد، یکم، و دوم حتی با ایجاد موانع و مشکلات بیشتر برای ویزاداران و مهاجرین و غیر از ذلک، آن اهدافی رو که دولت در نظر دارد رو به اون نمیرسد که اون امنیت و جلوگیری از آمدن تروریست‌ها خواهد بود.
فرمان اخیر آقای ترامپ به گفته کاخ سفید با دقت قانونی بیشتری تدوین شده و نگرانی‌هایی را که در رأی دادگاه نخستین آمده بود برطرف کرده و بر جنبه ایمنی و رسیدگی به پیشینه متقاضیان ویزا تکیه می‌کند. شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید گفته است که دولت همچنان از قانونی بودن فرمان نخست رئیس جمهوری نیز دفاع می کند و دلیل عدم موفقیت آن را شتاب در اجرای فرمان می داند. آقای اسپایسر اخیراً هم بر قانونی بودن فرمان رئیس جمهوری تاکید کرد و گفت که پس از عقب نشینی در دادگاه باید تصمیم می گرفتیم که چگونه فرمان رئیس جمهوری را که همانا تاکید بر حفظ امنیت ملت آمریکاست به اجرا بگذاریم. دونالد ترامپ خود بارها تاکید کرده که تصمیم اعمال محدودیت موقت در صدور ویزا برای جلوگیری از ورود افراطگرایان به خاک آمریکا لازم و ضروری است. In the first full month of my administration following the issuance of my executive orders, illegal immigration on our southern border fell by an unprecedented 40%. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در نخستین نشست مشترک کابینه خود همچنین گفت که در نخستین ماه عمر دولت جدید در پی صدور فرمان مربوط به مهاجران غیرقانونی ورود از مرزهای جنوبی به آمریکا 40% کاهش یافته است. در هر حال نخستین مانع در اجرای فرمان رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گذشته در ایالت ویسکانسن ایجاد شد، هنگامی که قاضی فدرال در این ایالت رأی داد که فرمان آقای ترامپ زن و کودک پناهنده سوری را که اکنون در خاک آمریکاست شامل نمی شود.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در پی نامه‌نگاری‌های اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین به دونالد ترامپ و حسن روحانی روز سه‌شنبه وزیر امور خارجه ایران از او به صورت تلویحی انتقاد کرد. محمد جواد ظریف می‌گوید در کار دیپلماتیک باید برخی شونات رعایت شوند. فرهنگ قویمی از رادیو فردا.
وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه ضمن انتقاد تلویحی از نامه‌نگاری غیر دیپلماتیک محمود احمدی نژاد او را متهم کرد که روابط خارجی را به بهانه‌ای برای پرداختن به سیاست داخلی تبدیل کرده است. همزمان با انتقاد تلویحی محمد جواد ظریف از نامه محمود احمدی نژاد به رئیس جمهوری آمریکا، سخنگوی دولت نیز چنین اظهار نظر کرد که دست به نامه شدن به گفته او آقای احمدی نژاد به رؤسای جمهور ایران و دیگر کشورها خوب است، اما پرداختن به این موضوع وقت دولت را می گیرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه درباره اثر منفی نامه‌های به گفته او غیر دیپلماتیک بر شأن جمهوری اسلامی گفت طبیعت کار دیپلماتیک ایجاب می کند برخی از شؤونات در این حوزه رعایت شود. آقای ظریف در مصاحبه با وبسایت خانه ملت خبرگزاری وابسته به مجلس شورای اسلامی تاکید کرد زمانی که خارج از شؤونات کاری انجام شود بیانگر این است که روابط خارجی بیشتر موضوع سیاست داخلی است تا موضوع امنیت ملی. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران در روزهای ابتدایی اسفند ماه در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور آمریکا که ظاهراً در نهایت به دست او نرسید، ضمن استقبال از دیدگاه‌های انتقادی دونالد ترامپ درباره نظام انتخاباتی و سیاسی آمریکا به او توصیه کرد که قدر فرصت زودگذر 4 سالش را بداند و به نوشته او از همه لحظه‌های آن به درستی استفاده کند. آقای احمدی نژاد که سابقه اش در نامه‌نگاری به دو رئیس جمهور پیشین آمریکا یعنی جورج بوش و باراک اوباما باز می‌گردد، در نامه‌ای بسیار طولانی رئیس جمهور کنونی آمریکا را خطاب قرار داد و در همان زمان گزارش شد که نسخه ای از نامه او در اختیار سفارت سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران قرار گرفته است. با این حال روزنامه آرمان در گزارشی به نقل از یک منبع موثق خبر داد که این نامه تحویل نگهبان سفارت سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران شده است و چند روز بعد سفارت سوئیس با اعلام این خبر به وزارت خارجه کشور ایران گفت که این سفارت و کشور مطبوعش نقش نامه رسان را ندارند. محمود احمدی نژاد همچنین در عرض یک هفته گذشته در 3 نامه جداگانه سخنان مقامات دولت حسن روحانی درباره خالی بودن خزانه، خالی بودن انبارهای کالاهای اساسی و بدهی سنگین در هنگام تحویل دولت را ادعای نادرست خوانده است. وی همچنین در یک سخنرانی اعلام کرد که به اتهام‌ها درباره عملکرد دولتش پاسخ‌های کوبنده و پی در پی خواهد داد. از سوی دیگر محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز سه‌شنبه گفت که انتظار نیست که دولت به این نامه‌ها پاسخ دهد. آقای نوبخت با تاکید بر این که با پرداختن به این مسئله وقت دولت گرفته می شود افسود شاید بعضی وقتا طلب کند که جواب داده شود که روابط عمومی وزارتخانه های مربوطه پاسخهای مناسب را می دهند. رهبر جمهوری اسلامی چندی پیش به طور علنی محمود احمدی نژاد را از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده منع کرد. اما او که به تازگی گفت فعلا به طور مستقیم وارد انتخابات نمی شود، در روزهای اخیر و پس از اعلام نامزدی معاون اجرایی سابقش حمید بقایی در کنار او ظاهر شده است.
از فرهنگ قویمی می شنیدیم و نوبت می رسه به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
جناب آقای روحانی، گوش میکنیم به این انتقادات و به این ایرادهایی که از حکومت ایران دارن ایرانیان اعلام میکنن، رسانه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر و اینا همه فیلتر شده. نمیتونی با فیلتر کردن و بستن دهن مردم اینجوری به ایرانی آباد و مستقل برسی؟ اگه واقعا خواهان ایران آبادی و خواهان ایران مستقل هستی، گوش کن به حرف مردم، به درد دل مردم.
مردم شریف، بهترین رفراندوم شرکت نکردن در انتخابات فرمایشی و نگفتن به کل نظام جمهوری اسلامی است. بهترین موقعیت برای ما پیش اومده، ازش استفاده کنین. متشکرم.
امروزه فکر غالب این هست که شرکت در انتخابات برای دادن یک حقه و باید از این حق استفاده کرد. بسیار هم منطقیه، ولی سوال اینجاست، ما نمیخوام آقای روحانی رو متهم بکنیم به این که خدای نکرده ایشون مایل نیست یا نمیخواد، نمیتونه، چیزی دستش نیست. این کشور کشور ولایت مطلقه فقیهه. هیچ رئیس جمهوری نباید آبرومند بره پیکارش، به نوعی باید متهم بشه، حیثیت و آبروش بره زیر سوال، شخصیتش ترور بشه، بره بشینه ممنوع تصویر و ممنوع ملاقات و ممنوع خروج. هزار بار آزمون خطا، چند دفعه. شرایط که از این بدتر نمیشه به، چون این شرایط داره با شیب و ملایم رو به خرابی و فساد همینجور جلو میره. تا به حال هم همینطور بوده. اقلن این حربه رو از دست یه عده‌ای میگیریم که رأی ما رو مصادره میکنن و میگن این بیعت با جمهوری اسلامیه.
صحبت من با آقای استاندار بندرعباسه. آقای استاندار، وقتی که استانداری اعلام میکنه که کارگرانی که ساختمانی هستن بیان برای ثبت نام در مه بیمه بشن در تامین اجتماعی، وقتی مراجعه میکنن به تامین اجتماعی میگن کارت مهارت داری؟ آیا کارگر ساختمانی چه کارت مهارتی باید داشته باشه؟ یکی این خجالت بکشه.
میگن دوز ناشی به کادان میزنه. ما میخواستیم ثروت و قدرت رو از طلبی بدوزدیم، انقلابمون به کادون خورده.
شب چهارشنبه سوری را به هموطنانم تبریک میگویم. امیدوارم چهارشنبه خوبی داشته باشید و مواظب همدیگر باشید، کسی آسیب نبینه و خوش بگذرونید ان شاء الله.
شما هم گپ و گفتی با دیگر شنوندگان رادیو فردا دارید؟ شماره پیامگیر ما 00420221122112 است و تکرار میکنم 00420221122112 است. عزیزان، گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما و رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. و ما عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه نخستین گزارشش درباره ایران را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد و در سخنرانی خود در نشست این شورا در ژنو گفت که وضعیت حقوق بشر در ایران به حد هشدار رسیده است. در مقابل مقامات جمهوری اسلامی گزارش او را غیر منصفانه و مبتنی بر اطلاعات نادرست توصیف کرده و خواستار لغو مأموریت گزارشگر ویژه این سازمان در امر حقوق بشر در ایران شدند. همکارم مهتاب وحیدی راد با عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر در ایران گفتگوی کرده که در ادامه می شنویم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم جهانگیر، شما اولین گزارش خودتون رو دوشنبه به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه کردید و در نشست این شورا در مورد اون صحبت کردید. میتونید بگید مهمترین مواردی رو که شما به عنوان نقض حقوق بشر در ایران در گزارشتون مطرح کردین چه مواردی بوده؟
What I mentioned in my report all were very important.
تمامی مواردی رو که در گزارشم نوشتم بسیار مهم هستند. اما فکر می‌کنم بعضی از مواردی که اهمیت بیشتری دارند مربوط است به بازداشت‌ها، زندانیان سیاسی، اعدامه مجرمان زیر 18 سال در ایران که همچنان ادامه دارد. مورد دیگری که در گزارشم نوشتم این است که در ایران قوه قضاییه مستقل وجود ندارد و حقوق قانونی افراد در روند دادرسی و محاکمه‌شان رعایت نمی‌شود.
احتمالاً میدونید که مقام‌های ایران به گزارش شما واکنش نشون دادن، از جمله وزارت خارجه ایران که این گزارش رو غیر منصفانه و مبتنی بر اطلاعات نادرست توصیف کرده. پاسخ شما به اظهارات مقام‌های ایران و انتقاد اونها چی هست؟
خب من تا جایی که امکان پذیر بود درباره صحت اطلاعاتم در خارج و داخل ایران بررسی کردم. شاید برای چک کردن تمام اطلاعات فرصت کافی نداشتم، اما پیشنویس گزارش رو برای دولت ایران ارسال کردم. دولت ایران در یک پاسخ 100 صفحه‌ای که برای من فرستاد هیچ ایراد و اشتباهی از اطلاعات مندرج در گزارش ننوشته بود، اما با این گزارش مخالفت کرده بودند. خب ما میتونیم با هر چیزی موافق یا مخالف باشیم.
خانم جهانگیر، شما در بخشی از گزارشتون نوشتید که بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران مستلزم تغییرات عمیق در قوانین و رفتار مقام‌های جمهوری اسلامی است. فکر می‌کنید این تغییرات در ایران امکان پذیره؟
I think that in every country it is possible.
من فکر می‌کنم این تغییرات در هر کشوری امکان پذیر است. برای مثال سپاه پاسداران یا وزارت اطلاعات وقتی افراد را بازداشت می‌کنند، آنها را در بازجویی یا زندان مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار می‌دهند و در برخی موارد وکلا و قضات هم استقلال ندارند. خب این مشکل ساختاری در سیستم قضایی است و به دین ارتباطی ندارد.
خب طی سالهای گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران بارها در پاسخ به انتقادها از وضعیت حقوق بشر در ایران گفتند که این انتقادها به اختلاف میان قوانین اسلامی و کشورهای غربی مربوط میشه. نظر شما در این باره چیه؟ فکر می‌کنید اصول حقوق بشر جهان شموله یا از کشوری به کشور دیگه میتونه فرق کنه؟
I am a special rapporteur on human rights.
من گزارشگر ویژه حقوق بشر هستم و باید تمام موارد رو بر اساس قوانین جهانی حقوق بشری بررسی کنم. کشورها مجبور نیستند عضو سازمان ملل یا عضو شورای حقوق بشر باشند. خب وقتی داوطلبانه به عضویت سازمان ملل یا شورای حقوق بشر در می آیند، بنابراین باید به استانداردهای جهانی هم پایبند باشند.
خانم جهانگیر، شما در کشوری مسلمان به دنیا اومدین و زندگی کردین. در کشور شما پاکستان هم مجازات اعدام وجود داره و طی سالهای گذشته از تعداد اعدامها در پاکستان هم انتقادهایی مطرح شد. شما در مورد قوانین اسلامی چه فکر میکنید؟ به عنوان مثال در مورد مجازاتهایی مثل شلاق یا قصاص؟
Well, we have execution in our country also, but
بله، ما هم در کشورمون پاکستان مجازات اعدام داریم، ولی من اینجا به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر صحبت میکنم، نه به عنوان یک مسلمان یا یک شهروند پاکستانی. هر کشور مسلمانی قوانین متفاوت خودش رو داره، اما الان مسئله این نیست. مسئله این است که من گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایرانم و سازمان ملل به من دستورالعملی مشخص میده و من هم آن دستورالعمل رو دنبال میکنم. ایران عضو سازمان ملل و به دو کنوانسیون جهانی هم پیوسته، بنابراین باید موازین جهانی حقوق بشر رو رعایت کنه.
خانم جهانگیر، پیش از انتصاب شما به سمت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، احمد شهید 5.5 سال عهده‌دار این سمت بود و گزارش‌های متعددی درباره ایران به سازمان ملل ارائه کرد. اما اونطور که شما میگید، وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود قابل توجهی نداشته. چقدر خوشبین هستید که گزارش‌های شما بتونه تأثیر بگذاره بر وضعیت حقوق بشر در ایران؟
من زیاد خوشبین نیستم، چون نظارت دولت ایران بر مسائل مربوط به رعایت حقوق بشر رو ضعیف می‌بینم و فکر می‌کنم که اونها اساساً حقایق موجود درباره مشکلات حقوق بشری در ایران رو به رسمیت نمی‌شناسند.
شما درباره منشور حقوق شهروندی حسن روحانی هم صحبت کردین و اون رو قدمی مثبت ارزیابی کردید، در حالی که همین الان که ما صحبت می‌کنیم تعدادی روزنامه‌نگار در ایران زندانی هستند و طی روزهای گذشته هم چند روزنامه‌نگار دیگه بازداشت شدن و تحت بازجویی‌اند. خب این با منشور حقوق شهروندی آقای روحانی مغایرتی نداره خانم جهانگیر؟
من در گزارشم هم گفتم وقتی که آقای روحانی منشور حقوق شهروندی رو منتشر کرد خیلی خوشحال شدم، اما کمی پس از اون تعدادی از روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق زنان و فعالان شبکه‌های اجتماعی بازداشت شدند. بعد از اون خیلی ناامید شدم، چون در اون منشور آمده بود روزنامه‌نگاران باید بتوانند آزادانه و بدون هیچ ترسی به فعالیت حرفه‌ای خود بپردازند، چیزی که اتفاق نیفتاد.
خانم جهانگیر، به عنوان آخرین سوال میخوام از شما بپرسم که برنامه‌ای برای سفر به ایران دارید تا از نزدیک وضعیت حقوق بشر در ایران رو بررسی کنید، و فکر میکنید با توجه به اینکه به احمد شهید اجازه داده نشد که به ایران سفر کنه، مقام‌های ایران به شما اجازه این سفر رو میدن؟
I have doubts at the moment. But I will continue to try.
در حال حاضر شک دارم، اما به تلاشم در این باره ادامه میدم تا بتونم با یافتن نقاط اشتراک بین خواسته های حقوق بشری سازمان ملل متحد و دولت ایران اعتماد مقام های ایران رو جلب کنم تا در نهایت به من اجازه سفر به ایران رو بدهند.
گفتگوی عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران رو میشنیدید که در گفتگو بود با همکارم مهتاب وحیدی راد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
دیوان دادگستری اروپا رأی داده است که کارفرمایان می توانند کارگران و کارمندانشان را از پوشیدن هر گونه نشان سیاسی، فلسفی و یا مذهبی ممنوع کنند. این ممنوعیت روسری از نوع اسلامی را نیز شامل می شود. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
این رأی نخستین در خصوص مسئله زنان محجبه است که در اتحادیه اروپا کار می کنند، جایی که موضوع حجاب اسلامی و زنان محجبه منشأ بحث‌های داغ بوده است. دیوان دادگستری اروپا، دادگاه عالی اتحادیه اروپا، اعلام کرده است که هر گونه منعی باید بر پایه مقررات داخلی ادارات و شرکت‌ها باشد که از همه کارکنانش می‌خواهد لباس بی‌طرفانه و عادی بپوشند و نمی‌تواند بر مبنای خواسته و آرزوهای یک مشتری باشد. این رأی نتیجه دو پرونده از فرانسه و بلژیک است. پرونده اول را یک منشی تشکیل داد که در سال 2006 میلادی به خاطر روسری داشتن سر کار از یک شرکت امنیتی در بلژیک اخراج شد. دیوان دادگستری اروپا گفت اقدامات شرکت یاد شده در بلژیک بر پایه رفتار یکسان با همه کارمندان انجام یافته است، به این معنا که کسی به طور خاص مورد این ممنوعیت قرار نگرفته است. از سوی دیوان دادگستری اروپا رأی داد که یک شرکت فرانسوی که یک مهندس نرم افزار را به خاطر مخالفت با برداشتن روسریش اخراج کرد، ممکن است قوانین اتحادیه اروپا را نقض کرده باشد، اگر چنین اقدامی را به خاطر اعتراض یک مشتری خاص صورت داده باشد. خبرگزاری آلمان گزارش داده است رأی دیوان دادگستری اروپا در روز سه‌شنبه با واکنش‌های مختلفی در این قاره روبرو شده، وکلا از آن استقبال و فعالان آن را تقبیح کردند. بنابراین گزارش، رئیس اتحادیه وکلای امور استخدامی اروپا کلر تامیو از ارزیابی دادگاه استقبال کرد و آن را قدری دیر اما متعادل خواند، در حالی که گروه‌های حقوقی نسبت به آن ابراز تأسف کردند. جان دال هویسن از عفو بین الملل در بیانیه نوشت احکام تأسف‌بار امروز از سوی دیوان دادگستری اروپا راه فرار بیشتر به کارفرمایان برای تبعیض علیه زنان و مردان به خاطر عقیده مذهبی می دهد. همین دیدگاه را شبکه اروپایی علیه نژاد ستیزی و نیز شورای آلمانی مسلمانان انعکاس دادند. هر یک از دو پرونده یاد شده در فرانسه و بلژیک به دادگاه‌های رسیدگی مربوطه خودشان رفته و آن دادگاه‌ها سپس خواهان راهنمایی از دادگاه اروپایی شده بودند. دادگاه‌های فرانسه و بلژیک هنوز باید رأیشان را در مورد پرونده مربوط به خود صادر کنند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در ادامه این مجله از جمله خواهید شنید که امسال نوروز کلاه قرمزی برنامه نخواهد داشت، خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی جامعه. اما پیش از همه اونها، سرخط مهمترین خبرها. دور جدید مذاکرات صلح سوریه روز سه‌شنبه بدون حضور گروه‌های مخالف بشار اسد در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با انتقاد از غیبت مخالفان بشار اسد از نشست آستانه این اقدام را غیر قابل قبول خواند. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه با درخواست تحقیق و تفحص از شهرداری تهران مخالفت کرد. و نماینده دماوند در مجلس میگوید دلیل رأی نیاوردن تحقیق از شهرداری لابی گسترده در مجلس، اعزام نمایندگان به سفرهای زیارتی و واگذاری تراکم بود. در پی وقوع طوفان زمستانی و بارش سنگین برف در شمال شرقی آمریکا، در 4 ایالت وضعیت اضطراری اعلام شده است. به گفته مقامات اورژانس ایران، شمار قربانیان حوادث چهارشنبه سوری به 2 کشته و حدود 100 مصدوم رسید. و بالاخره آنکه ایران خواستار لغو ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر در ایران شد. کلاه قرمزی قدیمی ترین و محبوب ترین برنامه عروسکی تلویزیون ایران و حاصل همکاری ایرج طهماسب و حمید جبلی و گروهی از عروسک گردانان و عروسک سازان و سایر عوامل است که امسال نیز خبرهای تولید شدن یا نشدنش طرفداران پرشمارش را مثل چند سال اخیر تحت تأثیر قرار داده. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسمفر.
کلاه قرمزی قدیمی ترین و محبوب ترین برنامه عروسکی تلویزیون ایران و حاصل همکاری ایرج طهماسب، حمید جبلی و گروهی از عروسک گردانان و عروسک سازان و سایر عوامل است که امسال نیز خبرهای تولید شدن یا نشدنش طرفداران پرشمار خود را مثل چند سال اخیر تحت تأثیر قرار داده است.
قربونت بدم عزیزا، هوا شما خوبه؟
باید روی خوش داشته باشیم دیگه، این ایام بالاخره
ایام واقعا ایام خوبی است. من عید به شما تبریک میگم.
حال شما خوبه؟
از همین تریبون استفاده میکنم و این روزها رو به همه تبریک میگم.
بله
روزا چطوری؟
خوب
خوبی.
بله
ببخشید مصاحبه شدم. من اومدیدم شما داری با بچه‌ها صحبت می‌کنی.
بله.
گفتم به هر حال منم به عنوان یه بزرگتر بیام دو کلوم پندی نصیحت چیه بچه‌ها بدم برم.
خواهش می‌کنم خوشحال بشیم استفاده بکنیم. آقای همساده است چیزی می‌خوام بگم.
آخو ژان ژاک روسو میگه که بشر در زندگیش حتما باید برای موفقیت یه الگوی داشته باشه. نظر شما چیه؟
بله خب بالاخره ایشون گفت
بالاخره آقا حکیمی بوده، چون میخواد رو حرف حکیم حرف بزنی درست نیست به نظر من.
بله خوبه بالاخره میگن یه کسی رو
وای وای
تهیه کننده کلاه قرمزی حمید مدرسی روز سه‌شنبه اعلام کرد که قطعاً نوروز امسال برنامه‌ای برای مخاطبان مشتاق نخواهند داشت. این در حالی است که جعفر جلوه مدیر شبکه 2 صدا و سیما در یک نشست خبری اعلام کرده بود که با رفع موانع مالی بر سر راه تولید این برنامه هر شب ساعت 20 در تعطیلات نوروزی پخش خواهد شد. اینکه چرا کلاه قرمزی تا این حد در میان مخاطبان ایرانیش از هر سن و سالی و حتی بخش مهمی از ایرانیان خارج از کشور محبوب است، موضوع گزارش‌ها و گفتگوها و نقدهای مختلفی بوده که هر از گاه در نشریات ایران منتشر شده. محمد عبدی نویسنده سینمایی ساکن لندن در این باره معتقد است
کلاه قرمزی خب خیلی زود اوایل دهه 70 که شکل گرفت به یک پدیده میشه گفت فرهنگی تبدیل شد. میگم علتش رو باید در تفاوتش جستجو کرد، اینکه شبیه هیچ کدوم برنامه‌های دیگه تلویزیون ایران نبود، یک دنیای دیگه ای رو تصویر میکرد که خیلی به دنیای واقعی نزدیک بود. راجع به یک بچه حرف میزد که میتونست اشتباه کنه، میتونست حرف گوش نده و همه این اتفاقاتی که خب به حال نزدیک میکرد اون رو به بچه‌های واقعی و به انسان‌های واقعی و ارتباطی که بین کلاه قرمزی و آقای مجری وجود داشت به یک نوعی ارتباط پدر و فرزندی تبدیل شده بود که این باعث میشد نه تنها بچه‌های دهه 60 که خب اوایل دهه 70 داشتن کودکیشون رو می‌گذروندن عاشق این کاراکتر شدن، بلکه پدرها و مادرها هم نشستن به تماشای یک رابطه پدر و فرزندی و خودشون رو در این سریال جستجو کردن در این مجموعه که خب سال‌ها ادامه پیدا کرد. البته 10 سالی متوقف شد ولی از سال 88 باز پی گرفته شد که تا امروز هم ادامه داشته و فیلم‌های خیلی موفقی هم از روش ساخته شده، از جمله فیلمی که آقای طالبی ساخت و یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های تاریخ سینما ایرانه.
کلاه قرمز از سال 71 خورشیدی از صدا و سیما به صورت مناسبتی پخش می شود و توانسته بیش از یک نسل را با خود همراه سازد. با همه اینها سازندگان آن در چند سال اخیر همواره از دست آنچه که عدم پرداخت دستمزدها و هزینه های ساخت این برنامه از سوی شبکه دو می نامند شکایت دارند. اینکه چرا مدیران صدا و سیما موانع مالی ساخت برنامه‌ای تا این حد موفق و در عین حال مراعات کننده خط قرمزهای صدا و سیما را برطرف نمی کنند پرسشی است که پاسخهای قطعی برایش عنوان نشده. محمد عبدی در این باره معتقد است
خب من فکر می‌کنم مشکلات اساساً دو شکل داره که یک مشکل در واقع بی‌برنامگی و اون بوروکراسی کاذبی که اونجا وجود داره، حتی به رغم تایید مدیران ممکنه که یک پرداخت مدت‌های مدیدی طول بکشه و خاطر همین کاغذبازی رایج در صدا و سیما ایران، و از طرفی به نظر میرسه که اساساً مدیران تلویزیون و حتی مدیران نظام از ستاره‌سازی دل خوشی ندارن، در نتیجه خیلی حامی و طرفدار کسایی که چهره میشن نیستن. میشه گفت که کلاه قرمزی و در واقع سازندگان و گردانندگان اون تبدیل به یه چهره شدن، چهره فرهنگی شدن، تاثیرگذارن و همین شاید باعث بشه که خودآگاه یا ناخودآگاه مشکلات زیادی هم سر پا اینها قرار بدن.
مجموعه کلاه قرمزی به حدی محبوب است که حواشی آن نیز افکار عمومی را متاثر میکند. عروسک گردان کاراکتر کلاه قرمزی دنیا فنیزاده، دختر پرویز فنیزاده، بازیگر فقید و نامدار سینما ایران بود که دیماه گذشته در 49 سالگی بر اثر سرطان درگذشت و سوژه خبرهای گسترده در ایران و خارج از ایران شد. گرچه تعطیلی برنامه کلاه قرمزی با شرایط فعلی قطعی اعلام شده، اما تهیه کننده آن در بیانیه‌ای هنوز احتمال ساخته شدن سری جدید برنامه را در صورت دخالت فوری از سوی به گفته او شخص رئیس سازمان صدا و سیما در یکی دو روز آینده منتفی ندانسته است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با این مجله. بشنوید که در حالی که ماهاست در ایران بر سر محدودیت‌های لازم برای ایرانیان مقیم خارج از کشور تحت عنوان دو تابعیت‌ها بحث و جدل می‌شود، فاطمه مقیمی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران می‌گوید در شرایط موجود اقتصاد کشور که ایران به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، اولویت باید با ایرانیان خارج از کشور باشد تا به ایران بازگردند و در آنجا سرمایه گذاری کنند. جواد کوروشی از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مقیمی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر ضرورت ایجاد امنیت برای جذب سرمایه گذاران به ایران میگوید هنگامی که صحبت از قانون ضبط اموال دو تابعیتی ها مطرح می شود و همه ایرانیان خارج از کشور هم دو تابعیتی هستند، چه امنیتی برای سرمایه گذار ایرانی مقیم خارج از کشور به وجود خواهد آمد؟ به گفته خانم مقیمی، اتاق بازرگانی تهران برای جذب سرمایه‌گذار خارجی و به ویژه ایرانیان خارج از کشور برنامه‌ریزی کرده است و اولویت باید با ایرانیان خارج از ایران باشد تا آنان را ترغیب به بازگشت به ایران و سرمایه‌گذاری کند. به گفته این عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران، در سال 93 همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری برگزار شد که در آن فرصت‌های اقتصادی مطلوب در ایران معرفی شده است و این فرصت‌ها سپس در نشست داووس به عنوان فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران معرفی شد. سارا بازوبندی، پژوهشگر و مدرس اقتصادی در لندن، به رادیو فردا میگوید شرایط بسیاری لازمند تا سرمایه‌گذاران را به ترغیب و آماده‌سازی برای سرمایه‌گذاری در ایران وادار کنند.
عامل اساسی توی این قضیه نقش بازی میکنه. یکیش به هر حال استقرار و پایداری اقتصادی ایران هست در کوتاه مدت و در بلند مدت. به طور کلی علارغم اینکه مثلا مؤسسات بین‌المللی مثلا صندوق بین‌المللی پول پیش بینی های نسبتا خوشبینانه ای اخیراً در مورد اقتصاد ایران کرده به خاطر برداشت شدن تحریم ها، ولی در داخل ایران این حس خیلی وجود نداره. یعنی مردم خیلی با احتیاط پول خرج میکنن، خیلی با احتیاط سرمایه گذاری میکنن، بازار مسکن خیلی آروم و کند هست. دید کلی که در داخل کشور وجود داره اصولا خیلی کمکی نمیکنه به جذب این سرمایه ها. خب این چشم انداز اقتصادی یه عامله. مسئله بعدی قوانین و مقررات داخلی کشور هستن که خب به هر حال تقریبا میشه گفت هر گونه فعالیت اقتصادی و اجتماعی میتونه تهدید برای امنیت ملی حساب بشه و هر شخص حقیقی با هر پیشینه‌ای بدون داشتن هیچ پیشینه سیاسی تونه با مشکل مواجه بشه داخل کشور بعد از ورودش. و این هم شاید یه بخشش به خاطر این است که تعریف درستی از جامعه سیاسی هنوز ما نداریم. مؤسسات موازی در ایران هنوز زیاد هستن که تصمیم های همدیگر رو لزوما خیلی قبول ندارن و این تقریبا باعث شده که بسیار از ایرانی های خارج کشور با احتیاط خیلی بیشتر حتی نسبت به آینده وضعیت خودشون در ایران هم میخوان نگاه بکنن. تا زمانی که این مسئله چشم انداز و این مسئله مشکلات غیر پیش بینی شده برای شهروندان دو تابعیتی به وجود میاد، خیلی چشم انداز روشنی به نظر من نداره آینده سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور. و خب اخیراً هم یک بحث‌هایی در داخل کشور شده در مورد اینکه افراد دو تابعیتی به شغل بالای مدیریتی و غیره مثلا اجازه نداشته باشن که ورود پیدا کنن. خب این به یه نوعی به نظر من یک نشانه خیلی منفی هست که یعنی خیلی با آغوش باز و با روی خوش از ایران دو تابعیتی در ایران توقع نمیره که بخواد به این زودی ها استقبال بشه.
فریبرز رئیس دانا اقتصاددان در تهران بر این باور است که بخشی از مخالفت با سرمایه گذاری ایرانیان مقیم خارج در ایران ناشی از رقابت و انحصار طلبی است.
آرزو کردن برای اینکه سرمایه های ایرانی ها که حالا دو پاسپورتی یا دو ملیتی هستند جنبه عملی به خودش نمیگیره. برای اینکه نمایش های متعددی عملا داریم میبینیم، مثلا در مجلس، مثلا در هیئت دولت برخورد میکنن باهاشون. ریشه هاش یه مقدار زیادی رقابت های انحصارگرانه است در داخل. اگر نه پشت این یه ایدئولوژی اعلام شده ای، حالا حتی اگر یه ایدئولوژی برای این وجود داشته باشه، ایدئولوژی اعلام شده ای پشت این نیست. این پشتش یه رقابت انحصاری است. این رقابت ها در صحنه سرمایه گذاری ها هم وجود داره. یه رقابت به اصطلاح بازاری سالم که نیست. بنابراین سرمایه های ایرانی به صرف اینکه ایرانی هستند راه نمیافتن بیان. اینها شرایطی لازم دارن که از جمله اونها امنیت اقتصادی است، امنیت سیاسی است که تضمین بشه توسط بانک مرکزی. اگر سیاست گذاری ها مشی اقتصادی سالمی در داخل بود که هدایت میکرد سرمایه ها به کجا بیان، به چه فعالیت هایی بیان که هم تاثیر اشتغال زا داشته باشه، هم تکنولوژی رو منتقل کنه، هم موتورهای پراکنده رشد رو روشن بکنه، خب این میتونه اثر بذاره.
در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه میتوان از تجربه چین در استفاده از سرمایه های چینی های خارج از کشور برای اقتصاد در ایران استفاده کرد، آقای رئیس دانا بر این باور است که افتادن اتفاقی شبیه چین در ایران بعید به نظر میرسد.
تجربه چین، دولت چین یک دست عمل کرد، با استحکام و با قدرت تمام و پشتوانه های اجتماعی و سیاسی رو داشت در اختیار خودش. یه دوره طولانی بعد از انقلاب زیر ساختای اقتصادی و روابط اقتصادی شکل گرفته بود و دیگه هم بحث و رقابت داخلی و کشمکش های سیاسی به اون صورت وجود نداشت. اقتصاد یک دست بود، سیاست های داخلی یک دست بود و امیدهای سرمایه گذاری های چینی ها که به خصوص در آسیا و در مالزی بودند و زمینه های کارشون مثلا در سر تا سر جنوب چین خب مناطق آزاد بود و بعد تعهدی که دولتی کرده بود که همون سالهای اول نشون داد که بر سر تعهدش هست. سرمایه گذارها هم آزمون میکنن دیگه، مقداری سرمایه گذاری میارن ببینن میتونن سودشو ببرن، امنیت دارن، میتونن با شرایط پایداری روبرو بشن یا نه، و بعد این سرمایه گذاری ها به صورت تشدید یابنده ای به میدان میان. نه چنین چیزی رو برای اقتصاد ایران من متصور نیستم.
بحث جذب سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج در حالی از سوی اتاق بازرگانی تهران مطرح می شود که در ماه های گذشته از به اصطلاح تهدیدهایی که از سوی دو تابعیتی ها متوجه جمهوری اسلامی است و محدودیت مالکیت دو تابعیت ها بسیار گفته و نوشته شده است.
جواد کوروشی گزارش می داد و با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
نوبت می‌رسه به ورزش دوستان. خبرهای ورزشی رو از صدای آشنای دنیای ورزش ایران بشنویم. حبیب روشنزاده.
در دور سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا از 4 نماینده ایران فقط پرسپولیس بازنده شد. حریف سرخپوشای ایران که روز سه‌شنبه در قطر سفیدپوش بودند، تیم ریان قطر بود که 3-1 به پیروزی رسید تا با 6 امتیاز در صدر جدول گروه 4 قرار گیرد. الهلال عربستان و پرسپولیس ایران به ترتیب با 5-4 امتیاز دوم و سومند و الوحده امارات 1 امتیازی 4. اما روز سه‌شنبه استقلال خوزستان در گروه 2 در مقابل تیم دیگر قطری یعنی لخویا در اهواز 1-1 مساوی کرد تا صدر جدول این گروه را با 7 امتیاز در اختیار داشته باشد. لخویای قطر و الفتح عربستان دوم و سوم با 5-4 امتیاز. الجزیره امارات بدون امتیاز پایین جدول. روز دوشنبه هم نمایندگان دیگر ایران یعنی استقلال تهران و ذوب‌آهن اصفهان بر حریفان ازبک خود پیروز شده بودند تا استقلال صدر جدول گروه 1 را در اختیار گیرد و ذوب‌آهن در مکان سوم گروه 3 بایستد. دور چهارم لیگ آسیایی یک ماه دیگر پیگیری خواهد شد. در نخستین روز مسابقات بین‌المللی مشت‌زنی در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان از تیم 8 نفره ایران روز سه‌شنبه 3 نفر روی رینگ رفتند. امید احمدی صفا بر حریف آذربایجانی پیروز شد و دانا اسماعیل زاده مقابل روسیه، اما راغب آلبوشوکه از حریف روسی خود شکست خورد و حذف شد. ایران 5 بوکسر دیگر در جدول مسابقات دارد که امروز و فردا روی رینگ می روند. در مسابقات بین المللی مشت‌زنی جمهوری آذربایجان که زیر نام جاده ابریشم برگزار می شود، 70 بوکسر از 10 کشور شرکت دارند. تیم ملی ژیمناستیک هنری مردان ایران روز سه‌شنبه برای شرکت در جام جهانی باکو از تهران عازم جمهوری آذربایجان شد. این تیم مرکب از 6 نفر در رشته های خرک حلقه، پارالل، دار حلقه و بارفیکس در جام جهانی باکو حضور خواهند یافت. اسماعیل خرسندل مربی تیم ملی ژیمناستیک ایران معتقد است ژیمناست های ایرانی چیزی از رقبا کم ندارند، ولی فقط یک تفاوت وجود دارد.
حرکاتی نیست که توی دنیا زده بشه ولی بچه ما نزنن. حالا فقط تفاوتش یک مقدار علاوه تکنیکی و تمیزی اون حرکاته.
جام جهانی ژیمناستیک در روزهای 26 تا 29 اسفند ماه در باکو برگزار خواهد شد. و در اروپا دیدارهای برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره با دو بازی از ساعتی پیش در ایتالیا و انگلیس آغاز شده که هم اکنون ادامه دارد. در انگلیس لستر سیتی میزبان سویای اسپانیا است. سویا بازی رفت را 2-1 برده. در تورین ایتالیا هم یوونتوس پذیرای پورتوی پرتغال است. یوونتوس بازی رفت را با 2 به سود خود پایان داده و حالا در خانه بازی مشکلی در پیش ندارد. تاکنون تیم‌های بایر مونیخ، دورتموند، بارسلون و رئال مادرید به دور 1/4 نهایی مسابقات راه یافتند.
کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده گزارش می‌داد. برنامه هفتگی جامعه پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا است که کاری است از فهیمه خضر حیدری. عزیزان، پیش از اینکه میکروفون رو در اختیار همکارم قرار بدم، یادآوری می‌کنم که چیزی حدود 5 روز و چند ساعت به نوروز مونده و امیدوارم که از هر لحظه اون لذت ببرید. شاید انتظار برای یک چیز خوب، برای اتفاق خوب، از خود اون اتفاق هم دلچسب تر باشه. امیدوارم که این روزهای به نوروز مونده برای شما روزهای خوب و دلپذیری باشه. خدا نگهدار تک تک شما.
جامعه
سلام، من فهیمه خضر‌حیدری هستم. به یک مجله جامعه دیگر در آستانه سال نو خوش آمدید. هوای خوش اسفند همه جا را تازه می کند. چند روز دیگر عید نوروز است. روزها و لباسها و خلقها نو می شوند. رسم قدیمی خانه تکانی هم مال همین روز هاست. همین روزها که درختها ساقه های جوان پیدا می کنند و دوباره جوانه می زنند و طبیعت انگار که تمیز می شود. این همان زمانی است که در خانه‌های ایرانیان هر جای دنیا که باشند، سور و شادمانی آمادگی برای سال تازه برپاست و خانه تکانی یکی از آیین‌های این سور است. اما در خانه تکانی ایرانی دقیقاً چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا این همه اعضای خانواده هستند که به خانه تکانی فکر می‌کنند؟ آیا خانه تکانی امری زنانه است؟ سهم مردان از خانه تکانی چیست؟ مردان خانواده، چه پدران و چه پسران و چه همسران، چقدر در خانه تکانی نقش و سهم دارند؟ اینها پرسش‌هایی است که در آستانه سال جدید و در گرما گرم پایان یک سال دیگر تعدادی از زنان طرح کردند. زنانی که با راه اندازی کارزارهایی در شبکه‌های اجتماعی روز 14 اسفند همه با هم درباره کار خانگی نوشتند و دیگران را هم دعوت کردند تا درباره کار خانگی و نقش‌های از پیش تعیین شده و کلیشه بنویسند. این زنان با هشتگ کار خانگی از تجربه‌های ملموس خود از معزلی کمتر به رسمیت شناخته شده نوشتند، عکس منتشر کردند و خاطره گفتند. خانه تکانی که تاجیکان را جاروبندان می‌گویند از آیین‌های نوروزی است و تقریباً هر جا که مردم نوروز را جشن می‌گیرند به خانه تکانی هم پایبندند. همه خانه و وسایل آن، همه کنج‌ها و گوشه‌ها و همه جزئیات در خانه تکانی بازبینی و تمیز می‌شود. گردگیری، شستشوی همه چیز از جمله شیشه های پنجره ها و پرده ها بخشی از کار سنگین اما مفید خانه تکانی است. کارهایی که اغلب از زن خانواده انتظار می رود آنها را انجام بدهد و مدیریت کند. از زنان پرسیده ایم در فصل خانه تکانی در خانه هایشان چه خبر است؟
والا من بچه هم کمکم گرم میکنه. شوهرم حال نداره، مریض احواله، ولی بازم اگه بتونه کمکم میکنه.
بس آقایم کمک میکنم.
سخته،
ولی خب یه موقعی میشه
خیلی کار خونی که خونی سخته. مثلا اگه بچه ها، آدم یه نفر هیچ وقت نمیتونه یه کاری رو انجام بده، یه نفر میتونه یه فرشو بلند کنه، مثلا میتونه یه یخچال جا بجا کنه، باید همکاری باشه تو خونه، یا باید بدی پول بدی به این چیزا بیان، کارگر رو بیان که میگه قیمت میذارن 100 تومن، 150 تومن، یا اینکه باید بچه ها کمک کنن دیگه.
تجربه همه مثل هم نیست. این زن جوان یکی از تجربه های متفاوت را بازگو می کند.
من شوهرم کمک می کنه به تو هر زمینه. دور و بری دیدم خیلی ها مرد ها اصلا دست نمی زنن، میگن که این کارا زنانه است دیگه، انجام نمی، ولی تو خونه ما اینجوری جا نیفته.
خانه تکانی چنان در فرهنگ ایرانی امری زنانه تلقی شده که حتی بسیاری از وبسایت ها و کانال های تلگرامی با نزدیکتر شدن به عید نوروز هر سال توصیه ها و تجربه های خانه تکانی برای زنان را منتشر می کنند. در برخی از این کانال ها روش های خانه تکانی برای زنان باردار آموزش داده شده است. مردان سهمی از این آموزش ها ندارند و اغلب مردانی هم که نقش خود را در خانه تکانی و اساساً کار خانگی ایفا می کنند از تعبیر کمک کردن به زنان استفاده می کنند. مردان اغلب کار خانگی را وظیفه خود نمی دانند. این زن مادر دو بچه است. برای خرید نوروزی به مرکز شهر آمده.
من شوهرم دست به سیاه‌سفید نمیزنه، ولی پول میده میگه کارگر بگیر. ولی خودش یه لیوان مر نمیده. ولی میگه یه کارگر بگیر، خونه تمیز کن، پولشو میده. اینجوریه. مثلا هم عید و گفتم مثلا تمیز کن دیوار یا مثلا چی؟ گفت کارگر بگیر دیوار تمیز کنه، فرش و مبل رو میام بشورم. مثلا نصف کارگر.
کار سخت و سنگین خانه تکانی را اغلب زنان خانواده یا در نهایت با دستیاری نظافتچیان دستمزدی انجام میدهند.
ما هم یه سری کارا رو مثلا خودم انجام میدم یا مادرم یه سری کارا رو هم کارگر میاد دیگه.
نشانگان کانال مچ دست شایع‌ترین بیماری در زنان خانه‌دار است که مهمترین علت آن استفاده زیاد از دست‌ها برای شستشو در طول شبانه روز است. این نشانگاه معمولاً کمی مانده به عید نوروز و درست در زمان خانه تکانی بیشترین شیوع را میان زنان پیدا می‌کند. این بیماری با علائمی مثل گزگز کردن دست‌ها در نیمه‌های شب آغاز می‌شود و با بی‌حس شدن انگشتان دست، بی‌خوابی زنان مبتلا را هم به دنبال می‌آورد. درمان‌های دارویی، فیزیوتراپی، کاهش فعالیت‌هایی که به دست‌ها فشار می‌آورد، استراحت و نرمش دادن دست‌ها از جمله راه‌هایی است که برای بهبود نشانگان کانال مچ دست توصیه شده. یک راه دیگر اما میتواند پیشگیری از این بیماری با تقسیم وظایف و کارهای خانگی و نظافت‌های اغلب سنگین خانه تکانی باشد. بیشتر زنان به همکاری همه اعضای خانواده از جمله مرد و زن برای خانه تکانی باور دارند، هرچند الزاماً این همکاری در زندگی همه آنها اتفاق نمی‌افتد.
همکاری باید بخواد با هم دیگه، نه یه کار سنگینه نیست، نظافت حالا خب تو سالم که تمیز میکنیم، ولی حالا عیدیه مزه دیگه داره ظاهرا خونه تکونی. حالا هواش خیلی خوبه، در کنارش که خستگی داره، البته ما چون بچه کوچیک داریم حالا زیاد حالا هواشو خیلی خوب حس میکنیم.
و این زن خانه‌دار که ترمه تازه‌ای برای میز خانه‌اش خریده تا عید را تازه و تماشایی کند.
کارا رو مرد و زن انجام میدن، کارهایی که سنگین خانم‌ها نمیتونه، مثلا یه پرده در بیارن، ببینن شیشه پاک کنن. یه وقت همین خانم‌ها اصلا آقایون نمیتونن فرصت کنن، خانم‌ها خودشون تا جایی بتونن انجام میدن، یه کارگر میارن. ضروریه که به خاطر میدونی که این همه چیز تمیز میشه، همه چیز. مثلا شاید در سال کابینه تو چینی رو شما نیاریم بشوریم، ولی تو عید همه اینا رو میریزیم میشون. ببینید یه سوال خوبی داره دیگه. مثلا یه اینکه اشلا که همه داشته باشن یه پرده عوض میکنیم، یه رو تختی عوض میکنیم، یه دونی میز ترمه رو ترمه میخری، خب خیلی من خریده میریم خوشحال. مثلا میذارم رو میزه. من بیشتر شستم واسه هم مهمه. مثلا هرچی فرش کوچیک هست، دم دستی هست، قالیچه هست، بشور. مثل آشپزخونه، بعد از آشپزخونه کابینت شروع میکنم، میریزی بیرون، توش میشوری، همه اینا رو میشوری، مثلا تمام این وسایلی که توش عدوی داری، همه شیشی هایی میاره بیرون، همه رو میشوری، تمیز میکنی، میچینی، بس حالش هم.
زنان در کار خانگی در طول سال و در زمان خانه تکانی که همه چیز شدت می‌گیرد ممکن است به خود آسیب بزنند. کارهای خانه اگرچه جای محاسبه نمی‌شوند و به نظر ساده و بی‌دردسر می‌رسند، اما گاه سنگین و آسیب رسان هم هستند. وقتی ساعت طولانی گردنتان را به سمت سقف یا پرده‌ها بالا بگیرید، وقتی با مایعات و مواد شوینده شیمیایی سر و کار داشته باشید، بیش از حد به کمر خود فشار بیاورید یا وسایل سنگین را جابجا کنید، در همه این زمان‌ها ممکن است آسیب‌های جبران ناپذیری در انتظارتان باشد. اما بسیاری از زنان موقع انجام این کارها دست تنها هستند و بعضی از آنها حتی می‌گویند به دلیل مشغله کاری شدید همسران در بیرون از خانه هیچ دسترسی به آنها ندارند تا کمک بخواهند.
بیشتر زنونه چون مردم رو پیدا نمی‌کنیم اصلا. مگه زندگی فقط مختص خانم هاست؟ فقط خانم ها زندگی رو میرسن به هم دیگه؟ همه جوره مسئول زندگی، هم از لحاظ مادی، هم از لحاظ کارهای دیگه. بعد زن و مرد دوشا دوش هم دوشه هر تو کارهای خونه شکنه. طریقه ما مطابق ما آقایون رو پیدا نکنیم، پیدا کنیم گیر میندازیمشون، ازشون کار میکشه. من چون کلا تمیزی رو دوست دارم، مخصوصا عیداش، چون یه ذره عمقی تر تمیز میکنه، خب بیشتر اصلا حالا هوای بهتری هم داره، یه تغییر دکوراسیون میده، حالا یه سری چیزا تعویض میشه، کلا حالا هوا بهتر از وقتهای دیگه است.
حملات بیماری آسپ هم از جمله مواردی است که در روزهای منتهی به عید نوروز در اورژانس‌های ایران بیش از همیشه گزارش می‌شود، آن هم همیشه در میان زنان. زنان برای شستشوی سرویس‌های بهداشتی خانه‌ها از مایع‌های شیمیایی و انواع سفیدکننده‌ها و جوهر نمک استفاده می‌کنند، موادی که می‌توانند آسیب جدی به ریه آنها بزنند. استفاده از ماسک البته یکی از راه‌های کنترل این وضعیت است، اما شاید تقسیم کار خانگی حتی از استفاده از ماسک هم روش بهتر، مؤثرتر و کارآمدتری باشد. مرسی که با مجله جامعه این هفته هم همراه بودید. تا سه شنبه دیگر و یک مجله جامعه دیگر، من فهیمه خضری‌دری با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خبرسازترین چهره سال 1395 به انتخاب شما.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
آتش نشانان،
مینو خالقی،
محمود صادقی،
کیمیا علیزاده،
اصغر فرهادی،
عباس کیارستمی،
نرگس محمدی،
علی مطهری،
اکبر هاشمی رفسنجانی،
احمد منتظری.
شماره پیامگیر رادیو فردا
2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.